بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 60، صفحه 16 از جلد اول. نصف ما یلحق المقادیر او جنسها من المناسبت و المصابات و الاعداد من الزوجیت و الفردیه و الحیوان من الصحت و المرض. بحثمون در اعراض ذاتی بود. اصل از این که ذاتی به دو معنا در منطق گفته شده، یکی ذاتی مقوم و دیگری ذاتی که خارج از ذات هست و از حقیقت ذات گرفته میشه و بر ذات هم میشه، که ما اسمش اعراض ذاتی گذاشتیم. و ما گفتیم که چون ذاتی مقدم رو در فصول قبل تعریف کردیم، دیگه در این فصل به ذاتی مقدم نمیپردازیم، بلکه به ذاتی که به معنای دیگر است، یعنی عرض ذاتی توجه میکنیم و عرض ذاتی رو معنا میکنیم. عرض ذاتی عبارت بود از محمولی که بر موضوعی هم میشود و از حقیقت همون موضوع هم به دست میآید. این تعریفی بود که مصنف کرده بود. بعد ما بعد از اینکه این تعریف مصنف رو توضیح دادیم، به تعریفی که قدما برای عرض ذاتی کردن رسیدیم و گفتیم که عبارت از محمولی است که موضوع در حدش اخذ می شود. یعنی اگر محمول رو بخوام تعریف کنیم، موضوع رو در حدش اخذ می کنیم. این تعریف رو ما رسیدگی کردیم، گفتیم اگر مراد از موضوع قضیه باشه، تعریف ناقص که باید تکمیل بشه. اما اگر مراد از موضوع علم باشه، تعریف کامل و احتیاج مکمل نداره، که توضیحش گذاشت. حالا میخوام برای اعراض ذاتی مثال بزنیم. چند تا مثال ذکر میکنم، بعد دو مرتبه باز می فرماییم که این مثال ها مثل مثالی است که در بین منطقیین رایج است. یه مثال دیگه هم اضافه می کنند. مثال هایی که اول خودشون می زنند مثال های چندان معنوسی نیستند. یعنی مثالی که رایج بین منطقیین مثال معنوسیه. جزا بعد از این که چند تا مثال زدن، دو مرتبه اون مثال معنوس رو تذکر میدن، ولی احتیاجی به اون مثال نبود. چند تا مثال زدن دیگه تشکیل مثال لازم نبود. مثال هایی که میزنن مثل مناسبت در مقدار هم میشه و عرض ذاتی مقداره، منتها مقدار باید دوتا باشه با هم مقایسه بشن. اخبرین دوتایی که دارن با هم مقایسه می شوند، عرضی که عبارت از مناسبت هم بشه، نهلا بر یک مقدار مناسبت اطلاق نمی شه. دو مقدار باید با هم مقایسه بشن تا برشون محمولی که عبارت از مناسبت هم بشه. یا مثلا میگیم مصابات هم همینجور، بعدن دوتا مقدار رو باید موضوع قرار بدیم، بعد مصابات رو محمول اونها بگیریم. این در باب مقادیر دو مثال زده، یکی مناسبت یکی مصابات، که هر دو عرض ذاتی مقدارند. البته مناسبت و مصابات رو عرض ذاتی جنس مقدار هم میشود گرفت. مقدار نوعی است از کم و عدد نوع دیگر. جنس هر دو همون کمه. شما می توانید مصابات رو یا مناسبت رو عرض ذاتی قرار بدید برای مقدار، و می توانید عرض ذاتی قرار بدید برای کم که جنس مقداره. هر دو می توانید عرض ذاتی رو بپذیرند و عرض ذاتی، یعنی تعریف عرض ذاتی برش منطبقه. شما بدون اینکه احتیاجی به وساطت واسطه داشته باشید، وقتی دو مقدار رو با هم مقایسه می کنید، می توانید برشون مناسبت رو یا مساوات رو حل کنید. پس از حقیقت موضوع شما این عرض رو به دست میارید بدون اینکه احتیاج به زمینه ای از خارج داشته باشید. بنابراین عرض میشه عرض ذاتی، یعنی عرضی که مربوط به ذات موضوعه، احتیاجی به وساطت واسطه نداره تا بشه عرض قریب. مثال دومشون مثالیش مربوط به اعداد. ما واسطه قرار نمیدیم، ما مستقیم مناسبت رو یک بار بر مقدار آرزو میکنیم بدون واسطه شدن کم، یک بار بر کم آرزو میکنیم بدون واسطه شدن مقدار. خود این دوتا مستقلن معروض قرار میشه، هیچ کدام رو واسطه دیگری ما قرار نمیدیم. یک بار مناسبت و مساوات رو بر دو مقداری که سنجیده میشن مترتب میکنیم، یک بار هم بر دو کم میشه و هم سنجیده میشن، اصلا کاری به مقدار اینها نداریم. یه بار کم رو که جنس مقداری ملاحظه میکنیم موضوع قرار میدیم، یک بار هم خود مقداری. اینجور نیست که ما وقتی مقدار رو موضوع قرار دادیم کم رو واسطه بگیریم یا به عکس. دو تا مثال موضوع های مستقل و جدا دارن، یکی موضوع عبارت است از کمیت، یکی موضوع عبارت است از مقدار. مناسبت و مساوات هر دوشون گاهی بر مقدار عارض میشن، میشن عرض ذاتی مقدار، گاهی بر کم آرزو میشن، میشن عرض ذاتیه کم، هیچ کدوم هم واسطه دیگری نمیشن. این یک مثال. مثال دوم ایشون مربوط به اعداده. میفرمایند که عدد رو معروض زوجیت یا فردیت قرار میدیم. اینجا دیگه عدد به تنهایی معروض قرار میگیره، احتیاج به مقایسه نداره. در اون مثال قبلی مقایسه میشد بین دو مقدار یا بین دو کم، اون وقت محمولی که عبارت از مساوات یا عبارت مناسبت و عرض ذاتی به حساب میاد بار میشد. اما در اینجا ما خود عدد رو ملاحظه میکنیم بدون اینکه مقایسهش کنیم با چیز دیگر. میگیم این عدد زوجه یا این عدد فرد. زوجیت و فردیت عرض لازم است برای اعداد، یعنی بدون واسطه بر اونها هم میشه، لازم نیست که واسطه ای داشته باشه. مثلا بر اربعه زوجیت هم میشه بدون وساطت چیزی، بر ثلاثه فردیت هم میشه بدون وساطت. این هم دو مثال. مثال سوم صحت و مرضه که بر حیوان مترتب شود. البته صحت و مرض رو اگه ما بر انسان مترتب کنیم، مرض ذاتی انسان نیست چون به توسط حیوان مترتب میشه. چون بدن حیوان میتواند صحیح باشد و میتواند مریض باشد، انسان هم که مصداقی از حیوان است میتواند بدنش مریض باشد، میتواند بدنش صحیح باشد. بنابراین صحت و مرض میشه عرض ذاتی برای حیوان ولی عرض قریب برای انسان. چون بر انسان اگر بخواد حل بشه به توسط حیوان هم میشه، واسطه پیدا میکنه، اونم واسطه اهم، میشه عرض قریب. ولی وقتی میخواد بر حیوان بار بشه احتیاجی به واسطه نداره، میشه عرض ذاتی. اما شنیدید که در طب گفتن که صحت و مرض عرض ذاتی بدن انسانه و طب موضوعش بدن انسانه، از صحت و مرض که عرض ذاتی بدن انسانه بحث میکنه. الان داره میگه صحت و مرض عرض غریبه، ولی در طب گفته میشه عرض ذاتیه. ما توجه داشته باشیم که صحت و مرض به دو قسم تقسیم میشه، یکی صحت و مرض مربوط به انسانه، یکی صحت و مرض مربوط به حیوانه. اونی که مربوط به حیوانه اگر بخواد بر انسان بار بشه عرض قریبه، ولی اونی که مربوط به انسانه عرض ذاتی انسان حساب میشه. و در کتاب طب از صحت و مرض بدن انسان بحث میشه، در کتاب در بیتره که دامپزشکی است از صحت و مرض حیوان بحث میشه. حالا اگر ما بخوایم اون صحت و مرضی که در حیوان مترتب میشه در انسان مترتب کنیم میشه عرض غریب. در حالا صحت و مرضی که بر خود بدن انسان مترتبه اون دیگه واسطه نمیخواد میشه عرض ذاتی. پس ما دو تا صحت و مرض داریم، یکی صحت و مرضی که مناسب است با بدن انسان، این میشه عرض غریب، عرض ذاتی انسان. یکی صحت و مرضی که مناسب است با بدن حیوان و اگر بر انسان مترتب میشه به خاطر این است که مساقی از حیوانه، اون میشه عرض غریب انسان. پس این مثالی که مثلا میزده باعث شبهه نشه، این صحت و مرض مربوط به حیوان را داره عرض ذاتی حیوان میگیره، نه صحت و مرض مخصوص انسان. این سه تا مثال بود. هر سه مثال توجه کردید که در هر سه مثال ما عرضمون عرض ذاتی است که بر موضوع بدون واسطه هم می شود، یعنی مربوط به ذات موضوع میشه. ما اصطلاحاً این عرض ذاتی رو ذاتی میگیم، ذاتی میگیم که با اون ذاتی های مقدم از نظر اسم شریکن، هم به اونها ذاتی گفته میشه هم به اینها ذاتی گفته میشه. ولی رائج این چنین است که برای اینکه اشتباهی پیش نیاد به اون مقدم ها ذاتی بگوییم، به اینها عرض ذاتی بگیم، یعنی قید عرض را هم اضافه کنیم که معلوم باشه این ذاتی ها از قبیل اون ذاتی مقدم نیستند. خب حالا عبارت توجه کنیم، عبارت مصنف رو صفحه 60 صفحه 16 هم مثال میزنه برای عرض ذاتی یا برای ذاتی که مقدم نباشد، مثل و مایل حق المقادیر او جمسها، مثل عرضی که ما کنایت عرضه، مثل عرضی که عارض می شود بر مقادیر یا عارض می شود بر جنس مقادیر، یعنی کمیت. اون عرضی که عارض مقادیر می شود یا جنس مقادیر می شود چیست؟ من المناسبت یک و المساوات دو. مناسبت عرض ذاتی است برای مقدار، همچنین عرض ذاتی است برای جنس مقدار یعنی کمیت، مساوات هم همینجور. اما عرض کردن این مناسبت و مساوات عرضی هستن که موضوعشون یک مقدار به تنها نمیتونه باشه، دو مقداری که با هم مقایسه میشوند موضوع مناسبت یا موضوع مساوات قرار میگیرن. خب ولعداده، ولعداد اثر بر مقادیره، اثر بر مناسبت و مساوات نیست، یعنی مثل ما یلحق المقادیر و مثل ما یلحق الاعداد. ما یلحق الاعداد یعنی عرضی که عارض بر اعداد میشه. عرضی که عارض بر اعداد میشه چیست؟ من الزوجیت و الفردیت. اینا هم عرض ذاتی هست برای عدد. مثال سوم والحیوانه، این والحیوانه مثل بر مقادیره، یعنی و مثل ما یلحق الحیوان، یعنی مثل عرضی که لاحق حیوان میشه و عارض بر حیوان میشه، که عبارت از صحت و مرضه. از کردن صحت و مرضی که مخصوص به حیوان باشه، اون عرض ذاتی حیوانه، ولی اونی که مخصوص به انسانه عرض ذاتی انسانه، عرض ذاتی بدن انسانه. خب اینم ذاتی قسم دوم، ذاتی. تا حالا اسمش ذاتی رو گفتیم و گفتیم که دو تا ذاتی داریم، یکی ذاتی مقدم، یکی ذاتی که مقدم نیست و عرضه. حالا و هازل قبیل و من از ذاتیات، این قبیل از ذاتیات که مقدم نیستند، یخست و بسم الاعراض ذاتیه، یعنی اسم خاصشون اعراض ذاتی است، اسم عامشون ذاتیه، اسم عامشون ذاتیه به این معنا که یک اسم مشترکی هست که هم در مقدم اطلاق میشه هم بر این اعراض اطلاق میشه. پس اسم عامشون ذاتی است و اسم خاصشون اعراض ذاتی است. یو خاص و بسم اعراض ذاتیه، یعنی اختصاص به این اسم داده میشن به این معنی که این اسم به اونها اختصاص داده میشه. یو خاص در اینجا عکس استعمال شده، یعنی این اسم اعراض ذاتیه به اونها اختصاص داره. اعراض ذاتیه دیگه برای این ذاتی های مقدم اطلاق نمیشه، برای این ذاتی هایی که عرضن اطلاق میشه. پس اسم خاصشون اعراض ذاتی است، اسم عامشون که در اون اسم عام مشترک دارن ذاتیه. مثل ما یتمثلون بهی من الفتوس فل الانف، مثل مثالی که مثل ما یعنی عرضی که مثال میزنند منطقیین به اون عرض، که اون عرض چیست؟ عبارت هست از فتوست للانف. این فتوست للانف عرض ذاتیه. فتوست یعنی تحنی. خب این فتوست رو از خود انف میگیرن، یعنی با توجه به انف فتوست رو به عنوان عارضی عقص میکنن و بر انف هم میکنن. پس تعریف عرض ذاتی که از ذات موضوع و جوهر موضوع گرفته میشود و بر اون موضوع هم میشود در اینجا صادقه. میگن الانف الافتس. این افتس عرضی است که بر انف یعنی بر موضوع بار شده و از خود موضوع گرفته شده، چیزی دیگری به ساتت نشده، عرض میشه عرض ذاتی. خب همون مطلبی که اول بحث از خارج از کردن در اینجا الان طرح میشه که مصنف سه تا مثال زد، دوباره سه تا مثال چهارم اضافه شد، اونم به این عبارت. عرض کردم علتش اینه که مثالی که منطقی میزنن به این مثاله. مثالای مصنف چندان در منطق رایج نیست. بعد که اسم این مثالها رو گفت و گفت عراض ذاتی هند، بیان کرد که اعراض ذاتی همونایی هستن که در منطق به این مثال تفهیم می شود. از خاص مثال رائج منطق رو ذکر بکنه که اینو دوباره تکرار کرد، ولی احتیاجی به ذکر این مثال جدید نبود. سه تا مثال قبلا زده بود، احتیاجی به این مثال چهارون نبود، ولی الان از عبارتشون پیداست. می خواد بگید که این اعراض رو، این ذاتیات رو اعراض ذاتیه میگیم و اعراض ذاتیه همونایی هستن که منطقیین بهشون، منطقیین در وقت مثال آوردن برای اونها فتوست للانف رو ذکر میکنن، که میخواد با همین مثال تبیین کنه که چه اعراضی اعراض ذاتیست. منطقیین با این مثال اعراض ذاتی رو افاده میکنن. خب توجه کنید که این مثالی کردن ایشون اضافه میکنه برای همینه که بفهماند اعراض ذاتی همون اعراضی هستن که در منطق برای تفهیمشون به این مثال مثال زده میشود. نخواسته یه مثال اضافه کنه، خواسته یه جوری اعراض ذاتی رو تبیین کنه، یعنی به ما بگه اعراض ذاتی همونیست که این مثال براش ذکر میشه. یه نوع معرفی عرض ذاتیه که در منطق شما میدونید که عرض ذاتی رو به این مثال مثال میزنن. با این بیان ایشون خواسته اون چه که در منطق درباره عرض ذاتی گفته میشه در ذهن شما حاضر کنه. این عبارتی که مصنف آورده و در چهار تا مثال برای عرض ذاتی ذکر کرده همش روشنه، احتیاج به توضیح نداره جز مناسبتش. مناسبتش احتیاج به بیان داره، لذا خواهده مناسبت رو بیان میکنه. یک بار این مناسبت رو مربوط میکنه به مقادیر، یک بار مربوط میکنه به کمیت، و در هر دو حال این رو عرض ذاتی میگیره. منتها اگر عرض ذاتی مقدار باشد در هندسه مورد بحث قرار میگیرد. اگر عرض ذاتی عدد باشد که مصنف نگفته ولی هست، یه مناسبتی هم داریم که عرض ذاتی عدده، اون در باب حساب مورد، در کتاب حساب مورد بحث قرار میگیره. اگر عرض ذاتی کمیت باشه هیچ مورد بحث باقی نمیشه. چرا؟ نه در هندسه نه در حساب. زیرا در جلسه گذشته گفتیم اگر عرض ذاتی اعم بشود از موضوع علم، در اون علم مورد بحث قرار نمیگیره. عرض ذاتی کمیت موضوعی دارد که عبارت از کمیته، که این موضوع اعم است هم از موضوع هندسه هم از موضوع مقدار عدد و حساب، هم از موضوع حساب. چون اعم از این دوتاست، ولو این مناسبت برای کمیت عرض ذاتی است، ولی نه در هندسه مورد بحث واقع می شود نه در حساب، زیرا که بر چیزی دارد بار می شود که اوسع از موضوعه. و عرض ذاتی موضوع علم رو ما مورد بحث قرار می دیم، نه عرض ذاتی چیزی که اوسع از علم باشه. اینو بعدا باز توضیح بیشتر خواهد. نه خیلی، نه در قدر متعقن مال اصوله، در منطق این مباحث نیست که ما در قدر متیقن بحث کنید و قدر متیقن مثلا فرض کنید که هم بشه بر مقدار تنها یا بر عدد تنها. حتی قدر متیقن هم نداره، کمیت در هر دو صورت میکند یکسان هم صورت میکنه، قدر متیقن نداره. بر فرض هم قدر متیقن داشته باشه، این هم مباحث نیست، مربوط به اصول دیگه، در منطق قدر متیقن هم نمیگیریم. ایشون مناسبت رو ابتدا توضیح میده، میخواده بعد بیان میکنه که این مناسبت هم میتواند عرض باشد برای مقدار، هم میتواند عرض باشد برای عدد، و هم میتواند عرض باشد برای کمیت. منطقه مصنف عرض بودنش رو برای عدد نگفته، ذکر نشده در اینجا. خب میتوانیم ما به عنوان یه مثال فکر کنیم، مصنف رو میخواسته اعراض اعداد رو زوجیت و فردیت که مرسوم تر و رایج ترن قرار بده، دیگه در اینجا پس یک مناسبت اعداد نکرده. مناسبت اعداد رو و مناسبت مقادیر رو ما قبلا بحث کردیم، دو مقداری که دو عددی که یکی دیگری رو عاد کند یا امر سومی حتی عدد یک هر دو را عاد کند با هم مناسبند. دقت کنید، دو عددی که یکی دیگری را عاد کند یا عدد سومی ولو یک هر دو را عاد کند، این دو عدد مناسبند. مثلا عدد 5 و 5 یکی دیگری را عاد میکنه، یعنی اگر 5 را تقسیم بر 5 کنی میشه 1، تقسیمش باقی مونده نداره، تمام میشه، بس میگن آد. یا تقسیم نکنیم، قبلا آد به اینطوری گفتیم، یکی رو از دیگری یک بار یا چند بار اخراج کنیم به 0 برسیم، 5 رو از اون 5 اخراج کنیم میشه 0، پس 5 عدد 5 رو آد میکنه. اینجا گفته میشه بین 5 و 5 مناسبت، نحوه مناسبت هم تماثله، دو عدد رو میگن متماثلان. عدد 2 و 4 یکی دیگری رو عاد میکنه، یعنی 2 بار از 4 خارج کنید میشه 0، پس 2 عدد 4 رو عاد میکنه. اینجا دو عدد مناسبن، مثل همون قسم اوله که یکی دیگری رو عاد کرد، اینجا یکی دیگری رو عاد میکنه، دو عدد مناسبن و از صنف متداخلانن. اون دو اولی متماثلان بودن، دومی متداخلان. آد به معنی شدن یعنی عددی رو از تحت عددی یک بار یا چند بار خارج کنید، اون عدد به صفر برسه، معلوم میشه این عدد کوچیک اون عدد بزرگ رو آد میکنه. آد کردن یعنی میشموره، یک بار مثلا 2 رو از 4 خارج کنی شد 2، بار دیگر 2 رو از اون 2 که باقی مونده خارج میکنی میشه 3. مثلا عدد 2 عدد 8 رو آد میکنه، 4 بار از عدد 8 خارجش کنید 8 میشه 0، پس عدد 2 میتواند آد کننده 8 باشه. بین 2 و 8 رابطه مناسبت برقراره، مناسبت به نحو تداخل، یعنی دو عدد متداخلند، یکی داخل در دیگری، 2 داخل در 8، یکی متداخلند یا 2 داخل در 4. پس دو عدد متماثل با هم مناسبت دارند، دو عدد متداخل با هم مناسبت دارند، زیرا که هر یک که یکی دیگری را عاد میکند. این دو قسم. قسم سوم دو عددی است که عدد ثالثی غیر از یک عادشون کنه، خودشون هم دیگر عاد نمیکنه. مثل مثلا فرض کنید که مثل 4 و 6، مثل 4 و 6، 4 و 6 رو عاد نمی کنه، یعنی هر چقدر از 6 خارج کنید باقی مونده داره، 6 هم که منو نداره که 4 عاد کنه، بزرگتر که کوچکتر عاد نمی کنه، کوچکتر بزرگتر عاد می کنه. اما یه عددی دارید، عدد ثالث که 2ه، این رو می توانید 2 بار از 4 خارج کنید 4 و 6 بشه، 3 بار از 6 خارج کنید 6 بشه، پس عدد ثالث میتواند این دوتا رو صفر کنه. عدد ثالثی هر دو رو آت میکنه و اون عدد ثالث غیر از یکه. در این حالت باز گفته میشه بین دو عدد چهار و شیش مناسبته، اما اینجا مناسبت از صنف توافقه. دو عدد متوافقن در داشتن دو، در وفق، وفقشون دوه و خودشون متوافقن. اینجا هم دو عدد مناسبن، منطقه مناسبتشون از صنف توافقه. عدد سه و هفت اینا مناسبن، چون ولو یکی دیگری رو آد نمی کنه، ولی آد سومی که یک هست براشون هست. در قسم سوم آد یک نبود، غیر از یک بود، این دو بود یا یه وقت ممکنه چیزی دیگه باشه. مثلا شیش و نه متوافقن، آدشون سه هست، یعنی آد کنندهشون سه هست. در این دو چهار و شیش آد کنندهشون دو بود، اما در این سه و هفتی که الان داریم مثال میزنیم آد کننده یکه. در چنین حالتی بین سه و هفت گفته میشه که مناسبت هست و صنف مناسبت هم تباینه، این دو عدد متباین هست ولی در این متباین بودن متناسب هست، زیرا که عدد ثالثی که بتواند این دوتا رو آد کند یعنی یک وجود دارد. پس این چهار قسم تناسب در اعداد هست، چهار قسم مناسبت در اعداد هست: تماثل، تداخل، توافق، تباین. هر سه رو اسم جامعی که مناسبت هست شامل می شود. این اصطلاحاً گفته می شه مناسبت عددی. مناسبت عددی یعنی این چهارتا، این می شه مناسبت عددی که دو عدد با هم مناسبت دارن به این نحوه هایی که گفته شد.
مثلا
توانون شوحف بود؟ بله، که هیچ که از اون قسمای قبلی نیست، تماثل ندارن، تداخل ندارن، توافق ندارن، فقط تباین داشتن. سه و هفت تباین داشتن،
تماثل هم مثل
قلبتن دو تا مصابه بله، بله دیگه نروشن. خب این چهار قسم مناسبت رو میگیم مناسبت عددی. یه مناسبتی هم داریم مناسبت مقداری گفته میشه، اون غیر از این مناسبت عددی است، یعنی اهم از اینه. در اعداد ما عددی رو که صحیح نباشه، خورده داشته باشه، عدد نمیدونیم. یک و نیم رو عدد نمیدونیم، یک رو عدد میدونیم، دو رو عدد میدونیم، یک و نیم و یک و یک سوم و یک و دو سوم و یک و چند چندم اینا رو عدد نمی‌کنه. در حساب عدد باید صحیح باشه، عدد ممیزدار، عدد کسریدار، اونا عدد نیستند. اما در مقدار عددی رو که مقداری رو که خورده داشته باشه مقدار می‌دونیم، یعنی یک و نیم سانت رو مقدار می‌دونیم، یک سانت رو مقدار می‌دونیم. همین باعث میشه که مناسبت مقداری اعم بشه از مناسبت عددی. یعنی شما بین سه و نیم و هفت و نیم هم میتونید مناسبت مقداری داشته باشید در حالی که مناسبت عددی نداشتید. پس مناسبت مقداری توجه کنید میشود دارای دو قسم، یک قسمش همون مناسبت عددی است، یک قسمش مناسبت مختص به مقدار که مقداری که خورده داشته باشه. بله، کاری نداریم بینش، بله مناسبت رو برمست میکنم. مناسبت عددی چهار قسم داره، مناسبت مقداری همون چهار قسم عددی رو داره به اضافه یکی مخصوص خودش. پس مناسبت مقداری میشه اهم. بنابراین مناسبت عددی چیزیست، مناسبت مقداری چیزی دیگر، ولی ایشی آمه ایشی خواسته، ولی بالاخره از زمانه دوتا، ولی مستقاشون گاهی توافق میکنه، گاهی مستقاشون واحد میشه، ولی از زمانه دوتا. پس مناسبت میتواند مناسبت مقداری باشد، میتواند مناسبت عددی باشد. حالا البته یه مطلبی هم هست که این دیگه احتیاج به گفتن نداره که در مناسبت مقداری کدوم مناسبت رو تباین میگیم، اونا هم قبلا گفته شده. این هم مطالبی است که من تمامش قبلا گفتم. در صفحه 24 اون بحث خیلی سنگینی که داشتیم تمام این مطالب گفته شد که 5 تا مقدمه بودی، مقدمش اینا بود که مخواست خادی میخواست ذل اسمین و منفصل رو توضیح بده. اونجا که میخواست ذل اسمین و منفصل رو توضیح میده در صفحه 23، بعد در صفحه 24 مقدماتی ذکر بود، این مطالب تمام شده در صفحه 24 همش گفته شده به طور کامل. من الان اینجا ناقص گفتم، فقط به اندازه که ضرورت داشت گفتم، بقیهش همه اونجا گفته شد. حالا عبارت خواهده ترسه کنید، المناسبت المقداریه بالمعنا غیر العددیه. مناسبت مقداریه اگرچه از نظر مصداق گاهی با مناسبت عددیه یکسان است، ولی بالمعنا و المفهوم غیر از عددیه است. مقداریه اهم از عددیه است، معناش با عددیه فرق میکنه. پس دو تا مناسبت، یکی مناسبت مقداری، یکی مناسبت عددی. تمام را در صفحه 24 همین کتاب همه تو به چاپ اون من آدرس کتاب خودمون نمیشم. خب یک مناسبت عام من داریم که اگر که نه مقید شده به مقداریه و نه مقید شده به عددیه و با هر دو سازگاره، اون مناسبت رو بر کمیت آرزو میکنیم، مناسبت مقداریه رو بر مقدار آرزو میکنیم، مناسبت عددیه رو بر عدد آرزو میکنیم، مناسبت مطلق رو بر کمیت آرزو میکنیم. و کمیت جنس مقداره، همچنین جنس عدده. پس مناسبت مطلق بر جنس مقدار آرزو میشه، مناسبت مقداریه بر خود مقدار آرزو میشه، مناسبت مطلق بر جنس مقدار آرزو میشه، یعنی بر کمیت. این که مصنف گفت ما یلحق المقادیر او جنسها من المناسبه روشن شد. اونی که ملحق به مقادیر می شود مناسبت هست، ولی مناسبت مقداری. اونی که ملحق به جنس مقادیر یعنی کمیت می شود مناسبت هست، مناسبت مطلق. پس هر دو عرض ذاتی هم منطقه یکی مقید وقت یکی مقید است مقداریه اگر موضوعش مقدار باشد، یکی مطلق است اگر موضوعش جنس مقدار یعنی کمیت باشد. و المشترک و بینه هما یعنی مناسبتی که مشترک است بین مقدار و عدد، المناسبت المطلقه است و هی که جنس لهما. مناسبت مطلقه مثل جنس است برای این دو مناسبت. البته مثل جنس یعنی از باب شمولش، از باب اطلاقش، همونطور که جنس مطلقه این هم مطلقه، ولی مناسبت جنس نیست. مناسبتی که مشترک بین مقداری و عددی است.
مذکر
و عنوان مشترک و بینه هما مناسبت مستره مذکرم بیرد نداره قل مشترک و بینه هما المناسبت المطلقه وحیه یعنی مناسبت مطلقه کدین سنده هما و المناسبت و اذا اخذت علا انها مقداریتن مقداریتون مناسبت اگر مقید به مقداری بشود اخذ بشه به این عنوان که مقداری یعنی مناسبت مقداری بشه کانت عرضن ذاتی للمقادیر عرض ذاتیه اما عرض ذاتی مقادیره یعنی موضوعش باید مقادیر باشه و یستعمل فی علمها یعنی علم المقادیر که هندسه باشه در علم هندسه به کار میره چرا؟ چون موضوع هندسه مقداره و در هر علمی هم از عرض ذاتی موضوعش بحث میشه پس در علم هندسه از عرض ذاتی مقادیر بحث میشه از جمله عرض ذاتی مقادیر مناسبت مقداری است پس در باره مناسبت مقداری هم بحث میشه اما و اذا اخذت علا انها مطلقتن اما اگر مناسبت به این عنوان که مطلقه است اخسرت، بازم کانت عرضن ذاتی هم، اما عرضن ذاتی هم لجنس المقادیر التی جنسی که هیل کمیه التی صفت برای جنسه، ولی به مناسبت کمیت مؤنث آمده. جنس کسب تأنیث از مضاف الیه کرده در اضافه های لفظی، بله در اضافه لفظی کسب تأنیث هست. آیا جنس از اضافه لفظیه؟ اضافه لفظی اضافه صفت به مضاف الیه مثل اسم فاعل و صفت، اونجا کسب تأنیث هست. حالا کسب تأنیث هم کرده باشه، بالاخره راه حل داره علتی مؤنث آمده به مناسبت کمیت. خب پس مناسبت مطلق عرض ذاتی برای کمیت هست، لکنها لا تستعمل فی علم المقادیر ولا فی علم الاعداد. اما این عرض ذاتی رو نه در علم مقادیر استفاده می کنن، عرض ذاتی کمیت رو نه در علم اعداد استفاده می کنن. زیرا علم مقادیر، دقت کنید، علم مقادیر موضوعش مقدار است، علم حساب موضوعش عدد است. عرض ذاتی باید بر این موضوع بار شود. اگه عرض ذاتی بر اهم از این موضوع بار شد، داخل این علمی که موضوع از این اخص است بحث نمیشه. یعنی عرض ذاتی الان داره بر کمیت که اهم از موضوع هندس است یا اهم از موضوع حسابه داره مترتب میشه. عرض ذاتی که بر خود مقدار یا بر خود عدد بار بشه در علم مقادیر یا در علم اعداد مورد بحث قرار میگیره. اما عرض ذاتی که بر کمیت که اهم از مقداره و همچنین اهم از عدد مترتب میشه، در هیچ کدوم از علوم مورد بحث قرار نمیگیره. اما قبلا این مطلب رو گفتیم، در کجا گفتیم؟ در همین صفحه به کتاب ما سطر دهم گفتیم. اینطور عبارت این بود: و یقیدو ما یقدم موضوعه به ما لا یخرج عن العلم الباحث عنه. این عبارتی بود که قبلا داشتیم در جلسه قبل، گفتیم که مقدم موضوع باید چیزی باشد که اهم از موضوع نباشه. اگر مقدم یعنی جنس رو، مقدم در اینجا جنس بود، اگر جنس رو شما جوری گرفتید که از موضوع علم عام‌تر شد، این چنین عرض ذاتی در اون علم مورد بحث قرار نمیگیره که اینو در جلسه گذشته توضیح بدیم. الان اشاره دارم میکنم، قد اولا قبلا نگفته باشیم، الان مطلب روشنه. مناسبتی که عرض ذاتی کمیت است، چون عارض است بر اهم از مقدار و همچنین اهم از عدد، لذا نمیتوانند نه در علمی که موضوعش مقدار است یعنی هندسه و نه در علمی که موضوعش عدد است یعنی حساب مورد بحث قرار بگیره. بله، پس وقتی مناسبت مطلق است عرض ذاتی برای کمیت هست، لکنها لا تستعمل فی علم المقادیر ولا فی علم الاعداد. عرض ذاتی است منتها مورد استفاده در این دو علم قرار نمیگیره. چرا مورد استفاده قرار نمیگیره؟ لانها لیست عرضن ذاتی لموضوع ایهما، چون این مناسبت مطلق عرض ذاتی برای موضوع این دو علم نیست، بلکه عرض ذاتی برای اهم از این دو موضوعه. کما ذکرناه در همین صفحه سطر ده که من عبارتشم خوندم. این تمام بحث در مناسبت بود. مساوات هم همینطوره. مساوات هم دو قسمه، مساوات مقداری داریم، مساوات عددی داریم، یه مساوات مطلق هم داریم. مساوات مقداری بر مقدار مترتب میشه، مساوات مطلق بر جنس مقدار مترتب میشه. پس مصنف گفته ما یلحق المقادیر او جنسها من المناسبت، بعد گفته من المساوات. مساوات هم یه مثالی است که مثل مناسبت هم میتواند ملحق به مقادیر شود و عرض ذاتی مقادیر باشد، هم میتواند ملحق به جنس مقادیر یعنی کمیت شود و عرض ذاتی کمیت باشد. و کذلک المساوات. و لذلک، لذلک یعنی چون هر یک از این دو مذکور که مناسبت و مساواتند، هم میتوانند بر مقدار عارض شوند هم بر جنس مقدار عارض شوند، قال المصنف یلحق المقادیر او جنسها. به این جهت کبی الهوا المقادیر رو جنس. خب این بحث همون شد. از شدیم که مصنف در این متن چند تا مثال آورده، مثال اولش احتیاج به تبیین داره، مثال دیگرش احتیاج به تبیین نداره، لذا خواجه متعرف نیست. بعد وارد بحث بعد میشینه. گفتیم که ذاتی دو قسم دارد، ذاتی که مقدم باشد و ذاتی که غیر مقدم است بلکه عرض است. تعریفی برای ذاتی مقدم داشتیم قبلا در فصول قبلی که ذاتی مقدم رو درست میکردیم. گفتیم که یکی ذاتی است که جزء الماهیت باشد، مثل حیوان و ناطق که جزء ماهیت انسان هست، اینا ذاتی هست، اینا ذاتی ماهیت هست، ذاتی انسان هست. یکی هم ذاتی است به معنای ذات الاشخاص، مثل انسان که ذات زید و عمرو بشه، این هم بهش میگن ذاتی. که ذاتی دو تا اطلاق از ذاتی مقدم دو تا اطلاق داشت، یکی جزء الماهیت بود، یکی ماهیت الاشخاص بود، ذات الاشخاص بود. که خب این دوتا رو دقت بکنید، هر این ذاتی چه به قسم اولش باشد که جزء الماهیت هست، چه به قسم دومش باشد که ذات الاشخاص هست، در تعریف ذاتی اخذ می شود. یعنی اگر شما خواستید ذاتی رو در قسم اول که انسان است تعریف کنید، این جزء رو که حیوان یا ناطقه باید در تعریف شخص کنید. ذاتی مقدم در تعریف اون متقبل یعنی ذاتی اخذ می شود. همچنین قسم دوم، شما اگر بخواد زید رو تعریف کنید، باید بگید انسان اون کذا، انسان که ذاتش هست یعنی ذاتیه، در تعریف شخص میشه. پس قانون ذاتی مقبل اینه که یو خذفی تعریف الموضوع زیدون انسانون، انسان ذاتی زیده، همین ذاتی یو خذفی تعریف زید، ال انسان حیوانون، حیوان ذاتی انسانه، همین حیوان یو خذفی تعریف انسان. پس یو خذ این محمول در تعریف موضوع، ذاتی چیزیست که اگر محمول در موضوع اش شود در تعریف اون موضوع اخذ می شود. نه در حدش، در حدش اخذ می شود. در حد موضوع شما ذاتی مقدم رو چه از سنخ اول باشه چه از سنخ دوم باشه اخذ می کنید. عرض ذاتی چی بود؟ عرض ذاتی عرضی بود که موضوع یو خصی حد بهی. ذاتی مقدم ذاتی بود که او یو خصی حد الموضوع. عرض ذاتی ذاتی بود که موضوع یو خصی حد به. خب حالا که این مسئله روشن شد، ما اگر بخواهیم ذاتی رو به طور مطلق تعریف کنیم که هم ذاتی مقدم رو شامل بشه هم عرض ذاتی رو شامل بشه، ما ذاتی مقدم رو در فصول قبلی تعریف کردیم، عرض ذاتی هم در این فصل در ابتدای همین فصل میکردم در شخصی معنی شدیم. حالا اگر بخوام ذاتی مطلق رو معنا کنیم که هم شامل ذاتی مقدم بشه هم شامل عرض ذاتی بشه، چطوری معنا میکنیم؟ یه جمله میاریم، جمله متعاطفه که دو تا تعریف توش آمده. ما یو خذ فی حد الموضوع و یو خذ الموضوع فی حد، یعنی این عبارت مفصل که از دو جمله متعاطفه تشکیل شده. جمله اول ناظر است به ذاتی مقدم، جمله دوم ناظر است به تعریف ذاتی عرض ذاتی. دو تا جمله با هم یه تعریف جامع می شوند، یعنی تعریف میشن برای مطلق ذاتی. وقتی میگیم ذاتی عرض ذاتی چیزیست که یا اخذ فی حد الموضوع میشه ذاتی مقدم، و چیزیست که یا اخذ الموضوع فی حد میشه عرض ذاتی. خب دو تا جمله که یکی ناظر است به تعریف عرض ذاتی مقدم، یکی ناظر است به تعریف عرض ذاتی، دو تا رو کنار هم میذاریم یه تعریف جامع درست میشه. خب این حرف خواجه است، ابن سینا میگه ما میتونیم یه رسم جامعی رو بیاریم که هر دو ذاتی از این رسم استفاده بشن. وقتی میخواد رسم جامعه بیاره، همونطور که توجه میکنید دو تا جمله متعاطف میاره، دو تا جمله میاره که بر هم عطف گرفته بشن، با دو جمله میتونه یه رسم جامعی ذکر کنه. فخر رازی دو تا رسم دیگه میاره که با یک جمله هر دو ذاتی رو افاده میکنه، نه با دو جمله. که حالا حرف فخر رازی بعدم میاد انشاءالله. الان میخوام اون حرف خواجه رو تبیین کنیم که ظاهرا تبیین شد. خواجه میگه که چرا مصنف گفت رسم جامع میتوانیم داشته باشیم، نگفت حد جامع. چرا نگفت حدی که جامع باشد بین ذاتی مقوم و عرض ذاتی داریم، گفت رسم جامع داریم. علتش اینه که در حدود ما هم ما به اشتراک رو ذاتی مشترک رو که لنسه میاریم، هم ذاتی ممیز رو که فصله میاریم. هم ذاتی مشترک رو این جنس رو، هم ذاتی ممیز رو فصله، هر دو رو در حد میاریم. حالا اگر بخواییم دو تا ماهیت رو با یه حد مشترک بیان کنیم، باید تعریفمون مشتمل باشد در ذاتی مشترک که واحده و دو ذاتی ممیز یعنی فس دو فرز که متعدده. و دو تا ذاتی ممیز مشترک نیستند. فتان اگر ما بخوام حد رو مشترک قرار بدیم، هم ما به اشتراک باید مشترک باشه، هم ما به تمایز باید مشترک باشه، و ما به تمایز ذاتی که مشترک باشه نداریم. یعنی یک ذاتی ممیزی که مشترک بین دو ماهیت باشه نداریم. پس نمیتونیم یه حد جامع بیاریم که در اون حد جامع جنس هر دو و فصل جنس مشترک هر دو و فصل مشترک هر دو اومده. چون اگه بخواد حد مشترک باشه، همش باید مشترک باشه، جنسش هم مشترک، فصلش هم مشترک. جنس مشترک داریم اما فصل مشترک نداریم. بنابراین نمیتونیم حد مشترک داشته باشیم. حد بین دو ماهیت نمیتونه مشترک باشه. ولی لازم مشترک مشکل نداره. دو شیء، دو ماهیت جدا لازم مشترک داشته باشه. مثلا آتش یه ماهیت، حرکت یه ماهیت دیگه، اساسا دوتا با هم اشتراکی نداره. ولی میگیم در یه لازم با هم مشترکن. هم آتش حرارت داره، منشأ حرارت، هم حرکت منشأ حرارت. هر دو ایجاد حرارت میکنه. در این لازم مشترکن. پس ممکنه دو ماهیتی که جدا هستن لازم مشترک داشته باشن، ولی دو ماهیتی جدا فصل مشترک ندارن. پس می توانیم رسمی تشکیل بدیم که لازم مشترک این دو ماهیت رو بیاریم، این رسم مشترکشون بشه. اما نمیتونیم حد مشترکی درست کنیم که فصل مشترک بریم، فصل مشترک نداریم. دو ماهیت رو نمیتوان با یک حد تبیین کرد، زیرا که در این یک حد باید همونطور که جنس مشترک این دو ماهیت میاد، فصل مشترک این دو ماهیت هم بیاد، در حالی که دو ماهیت فصل مشترک نداره. اما میتوان با رسم مشترک و با رسم واحد و جامع این دو ماهیت رو تعریف کرد، زیرا که در رسم ما از جنس و لوازم استفاده میکنیم. جنس مشترک بین دو ماهیتی داریم، لازم مشترک بین دو ماهیت هم داریم. پس میتونیم رسم مشترک تشکیل بدیم، ولی نمیتونیم حد مشترک تشکیل بدیم. خب ذاتی مقدم و عرض ذاتی دو ماهیت هست. نمیتونیم تعریفی رو که تعریف مشترکی رو ارائه بدیم که حدی باشه. تعریف حدی که هر دو رو بتونه شامل بشه نمیتونیم داشته باشیم، ولی تعریف رسمی که هر دو رو شامل بشه میتونیم داشته باشیم. به این مناسبت مصنف میگه رسم جامع داریم، نمیگه حد جامع داریم، چون حد جامع سوال هست. حد جامع برای هیچ دو ماهیتی نمیتونیم داشته باشیم، ولی رسم جامع میتونیم داشته باشیم. به این جهت مصنف برای دو قسم ذاتی حد جامع قائل نیست، ولی رسم جامع قائل هست. لقد یمکن ان یرسم الذاتی، ذاتی رو می شود با تعریف رسمی تعریف کرد. به رسم رو به ما جمع الوجهین جمعی هست، به یه نوع رسمی که هر دو وجه ذاتی رو جمع کرده باشه. هر دو وجه یعنی هم وجه مقوم رو، هم وجهی رو که عرض هست، هم ذاتی مقوم رو هم عرض ذاتی رو. پس می توانیم تعریفی برای ذاتی بیاریم، تعریف رسمی که هر دو وجه ذاتی رو و هر دو قسم ذاتی رو جمع کرده باشه، یعنی یه تعریف جامع برای ذاتی میتونیم بیاریم. خادم فرمود انما قال یرسم، چرا گفت یرسم ولم یقل یحد؟ چرا گفت رسم جامع پیدا میکند نگفت حد جامع؟ زیرا امور مختلفه ایر الماهیت که ذاتی هم از همین قبیله، ذاتی هم مختلف به ماهیت دیگه، دو تا ذاتی داریم، یکی ذاتی مقبن، یکی عرض ذاتی که ماهیتشون باید فرق میکنه، اسمشون یکیه، اسمشون یکیه ولی ماهیتشون دو تاست. پس این هم جز امور مختلف هم. اموری که مختلف به ماهیت هم، یعنی اموری که ماهیت های مختلف دارن، لا یمکن ان یجمع فی حد، در یه حد نمیتونن جمع بشن، چون حد مرکب است از جنس و فصل. ما جنس جامعه داریم، جنس مشترک داریم، حد فصل مشترک نداریم. اگر بخواد حد مشترک باشه با جنسش هم مشترک باشه، حدش هم مشترک، فصلش هم مشترک باشه. در حالی که ما جنس مشترک بین دو ماهیت داریم ولی فصل مشترک رو نداریم، پس نمیتونیم یه حد مشترک یا یه حد جامع تشکیل بدیم از هیچ دو ماهیتی، چه دو تا ذاتی باشن چه چیز دیگه. لعنه ها یعنی این امور مختلفه. لا تشترک فی ذاتیات الممیزه، ذاتیات ممیزه یعنی فصول، ذاتیات مشترک یعنی اجناس، در ذاتیات مشترک شریک هست، یعنی در اجناس شریک هست، ولی در ذاتیات ممیزه که فصول هست شریک نیستن. و چون حد از ذاتیات مشترک و ذاتیات ممیزه ترکیب می شود، اگر بخواهد جامع باشد باید هم ذاتیات مشترکش مشترک باشد، هم جنسش مشترک باشد، هم فصلش مشترک باشه. در حالی که جنس مشترک داریم فصل مشترک نداریم، پس حد مشترک نیتونی داشته باشه. اما لکنها یعنی لکن این امور مختلفه، یمکن ان یجمع فی رسمین، در یه رسم جامع میتونن جمع بشن. لعنها یعنی لعن اون امور مختلفه، چه بسا که در لوازم شریک باشن، لوازمی که تمیزها ام معداها، لوازمی که این امور مختلفه رو از معدای خودشون جدا میکنه. نکه بس در تعریف رسم ممیزه، حد ممیزه، هر دوشون ممیزن، منتها رسم فقط ممیزه، حد هم تعیین کننده حقیقت هم ممیزه، ولی بالاخره هر دوشون شأن ممیزیت رو دارن. لذا ایشون میگه لوازمی که میتوانن ممیز باشند، اون لوازم در رسم ممکن مشترک باشن و ما در رسم از این لوازم ممیز استفاده میکنیم، و چون لوازم ممیزه میتونن مشترک باشن، رسم میتونه مشترک باشه ولی حد نمیتونه مشترک باشه. پس حد جامع نداریم ولی رسم جامع داریم. به این مناسبت است که مثلا تعبیر به یوسم کرد و تعبیر به یوحد نشد.
لوازم
منصورش
چی؟ از لوازم منصورش
عرض
لازمه
چی؟ چرا منظور از لوازم عرض لازمه؟ همون حرارت که مثال زدن دیگه، حرارت هم لازم آتشه هم لازم حرکته، یعنی خارج از ذات هر دوست، ولی چیزیش از این دوتا جدا نمیشه. شما حرارت رو از حرکت نمیتونید جدا کنید، کسی تون بوده و بالاخره داغ میشه، یا جسمی مثلا به سرعت در جو حرکت کنه حرارتش حرارت براش درست میشه و آتش میگیره. حرکت مستلزم حرارته، لااقل در جو، حالا در بیرون کار نبریم، حرکت در جو مستلزم حرارت، یکی آتش هم مستلزم حرارت، هر دو لازم مشترک دارند، یعنی امر خارج از ذات که برای هر دو هست. و ذالک الرسم، اون رسم جامعی که مصنف گفت میتوانیم هر دو ذاتی رو در اون رسم جمع کنیم، چه رسمی؟ و ذالک الرسم هو ان یقال ما یؤخذ، ما یؤخذ فی حد الموضوع او یؤخذ الموضوع فی حد. کل این عبارتی که خوندم رسم جامعه، نه فقط قسمت اولش یا قسمت دومش، مجموع دو قسمتش رسم جامعه، که قسمت اولش اشاره داره به ذاتی مقبلن، قسمت دومش اشاره داره به عرض ذاتی. ما یعنی هر چیزی که یؤخذ فی حد الموضوع، این میشه ذاتی مقبلن که یؤخذ فی حد الموضوع. یعنی اگر شما بگید الانسان و حیوانان، موضوع انسانه، شما اون محمول رو چون ذاتیایی که ما داریم میگیم چه عرض ذاتی باشه که مقدم باشه محمود قرارش میگیم. از اولی که شروع کردیم از بس فرستر اصلا قرار شد که اینا محمود باشن. گفتیم محمود چه قسمه؟ یا ذاتیه یا عرض، یا ذاتی مقدمه یا عرض ذاتیه و یا عرض مفارقه. اینا توضیحاتی بود که ما در چند فصل قبل دادیم. پس الان همه بحث ما در محموله و این محمول برای یه موضوع هم مترتب میشه. حالا میگیم اگر این محمول مقدم موضوع باشد یا خذفی حد الموضوع، پس ما یا خذفی حد الموضوع یعنی محمولی است که ما کنایه از محموله، ذاتی محمولی است که یا خذفی حد الموضوع، این میشه ذاتی مقدم. او یعنی او ما یا خذ، یا محمولی است که یا خذ الموضوع فی حده، ضمیر حده برمیگرده به مایی که در قبل از یوخست تحقیل گرفته میشه. او ما یعنی ذاتی چیزیست که، یعنی ذاتیست که یوخز الموضوع فی حد، موضوعی که این ذاتی درش هم شده در حد شخص میشه که اکثر این ناظری به عرض ذاتیه، چون قبلا این دو تا تعریف ها تعریف شده بود، الان وقتی جمع کنیم تعریف میشه برای مطلق ذاتی. فل اول و مقدماتو، اول یعنی اون ذاتی که در حد موضوع اخذ می شود، مقدماته یعنی مقدمات موضوع است، و ثانی یعنی اون ذاتی که موضوع در حدش اخذ می شود، اعراض و ذاتیت الاولیه، اون ذاتی که موضوع در حدش اخذ می شود اعراض این موضوع اند، اعراض ذاتی اولی، که اعراض ذاتی اولی در جلسه گذشته توضیح داده شد. اعراض به دو قسم تقسیم، اعراض ذاتی به دو قسم تقسیم شدن، یکی اعراض ذاتی معمولی، یکی اعراض ذاتی اولی. اعراض ذاتی اولی اونی بود که بلا واسطه عارض میشد، اعراض ذاتی مطلق که قید اولی نداشت اونی بود که با واسطه مساوی عارض میشد. حالا چه مساوی؟ مساوی داخلی بود، چه مساوی؟ مساوی خارجی بود که هر دو توضیح داده شد، مثال زده شد. خب یادتون هست که ما اصلا مقدمات اعراض نیستند، به مقدمات ذاتی مقدم گفتیم، شده اعراض ذاتی اولی گفتیم، شده اعراض گفتیم میشه که چه بسه اعراض ذاتی اولی، مقدم که اعراض نیستند، اینا داخل هم ولی مقدم هست. ذاتی باب و برهان عامه، هم شامل اعراض ذاتی میشه هم شامل ذاتی مقدم. الان ما ذاتی با برهان نمیگیم، ما داریم ذاتی، دو تا ذاتی رو تعریف میکنیم، یکی ذاتی مقدم رو، یکی ذاتی عرض ذاتی رو، که هر دوشون در با برهان مورد استفاده قرار میگیرن. ولی وقتی میگیم ذاتی، گاهی این اصطلاح رو میگیم، گاهی اون اصطلاح رو. الان میخوام یه تعریف جامع بین این اصطلاحین بیاریم که شامل هر دو بشه. کجا بی واسطه؟ مقدم بی واسطه هست ولی عارض نیست. لذا اسم اعراض اولیه، اعراض ذاتی را اسم گذاشته نمیشه، فقط اولیت، بله اولیت دارن بی واسطه، این اسم درسته ولی اعراض نیستن. شما میفرمایید اون مقدمه را اعراض ذاتی اولی بگید، نه ذات اولی بهش بگید، ولی گفته نمیشه، احتیاج هم نیست گفته بشه، ولی اعراض نگید. پس اعراض ذاتی اولیه منحصر است به اون ذاتی بلا واسطه، یعنی عرض ذاتی بلا واسطه. اصلا تعریفشون اینطوریه، اون تعریفی که شما انتظار دارید تعریف فخمه، فخم اینطوری تعریف کرده، یه تعریف آورده جامعه بین هر دو.
تعریفشون
درست میشه؟ چون سر تا سر سه تعریف حساب میشه، چون سر تا سر سه تعریف حساب میشه، بلا دو جمله باشه، دو جمله مرتبط به هم رو یه تعریف جامعه گرفته، اشکال نداره، یکیش تعریف یکیش، یکی تعریف دیگری، این دو تا جمله کنار هم
باید
بله، اگر جداش کنید دو تا تعریفه، ولی اگر کنار هم بیارید یه تعریف جامعه. اعتبار نیست، واقعیتیه در اصلا، این دو تا... یعنی جداییش یه جور اجتماعش یه جوره، ولی وقتی مستنده شه واقعا داره دو چیز جوره اعتباره میکنه، وقتی که مستنده میشه واقعا داره دو تا اصطلاح رو افاده میکنه. یه عبارت سر تا سر که شما ملاحظه کنید ببینید دو تا اصطلاح رو داره افاده میکنه، ولو حالا متعاطفن متعاطف باشن اشکال نداره. البته تعریف جامع واحد نیستن، تعریف جامعی است که دو تعریف کنار هم جمع شده. حالا این تعریف خواجه است.
شما یه شیعه شما تعریف کنید یه جنس داره یه فش، در واقع این همه برای یه تعریف دو تا جنس همونده دو تا فش بیده شده با ما، یه جنس یه فش در یه عرض زادی یه جنس فش
همونده. البته فش در سری نهی برده ها، لازم آورده بله. اینجا الان داره اخذ فی حد الموضوع یا اخذ الموضوع فی حده رو میگه. این دو تا بینید با هم مناسبن، کنار هم جفت بکنید یکی مشکل نداره. شما الان مشکلتون اینه که این در واقع دو تا تعریفه، چرا یه طرف جامعه قرار دادی؟ خب دو تا تعریف وقتی کنار هم یکی دیگه اقرام کردیم شد از جامعه دیگه. یه وقت دو تا تعریف غیر مختلفه، یه وقت مثلا دو تعریف غیر مختلفه، خب اینو جمعش کنیم بازم دو تاست، ولی اینو دو تعریف مختلفه هم مابل اشتراک دارن. تعریف صورت قضیه منفصل است. تعریف صورت قضیه منفصل و قضیه منفصل یک قضیه است. تعریف صورت قضیه منفصل است، قضیه منفصل هم یک قضیه است. همین یک قضیه داره دو تا مطلب رو افاده میکنه، یک اصطلاح رو با این ادلش افاده میکنه، یک اصطلاح رو با اون ادلش افاده میکنه. یعنی یک قضیه مرتبط به همه، ولی شما جداش میکنی. خب بله وقتی جدا کنیم شده دوتا، ولی الان که کنار هم قرار بدیم شده یک.
داخل
موضوع یه مثلا طرف آخو مذر موضوع اینم قوارد مماحضت به استنباط حکم شرعی اون جمع کنید لحظه اون البته بله، اونم تعریف اصول عملیه و عدل شرعی هست. حالا بگذاری اونم بلی میشه
با این طرف بکنانجا یاد ملپارا بود
اون تبیین موضوع بود، تعریف اصلا نبود، تبیین موضوع بود و به مباحثی که در این موضوع مطرح میشه اشاره میشه، تعریف نبود. البته که مناسبت داشت، این بی‌مناسبت با اینجا نبود، ولی اینجا تعریف، اونجا تعریف نبود. اینجا بحث میکرد که در چه چیزهایی ما لازمه بحث کنیم و چطور اون چیزها با موضوع علم اصول مرتبطه. یکی ادله شرعی است، یکی هم اصول عملی است. ولی اونجا با لفظ او آورد قضیه منفصله درست کرد، ولی ناظر به تعریفی نبود، ناظر به مباحثی بود که در که مربوط به موضوع علم اصول هست. اصلا بی‌مناسبت نبود ولی خب بله؟ تعریف موضوع علم اصول یا تعریف اقسام بود، تعریف اقسام بود مثلا از این کلمه مهم نیست، حالا بر فرض که شبیه اینجا باشه. خب توجه کردید که خواجه فرمود این تعریف جامعی که ما آوردیم ذاتی مقدم رو شامل شد، عرض ذاتی اولی رو هم شامل شد، ولی عرض ذاتی که منحصر به اولی نبود. پس ما باید یه تعریف جامع بیاریم که شامل بقیه عرض ذاتی هم بشه. این تعریف جامع فقط تونست ذاتی مقدم و عرض ذاتی اولی رو شامل بشه، ولی عرض ذاتی رو که اولی نباشه شامل نشد. اینو سیکار کنیم که تعریف بتونه جامع اون باشه. ایشون باز میگه که باید چیزهایی رو عرض بگیریم، اون ذاتی عرض ذاتی های دیگه دخالت کنند. یادتون هست ما در جلسه گذشته گفتیم که عرض ذاتی چهار قسمه. یکی اونی که خود موضوع مسئله در تعریفش اخذ می شود، یکی این که جنس موضوع در تعریفش اخذ می شود، مثلا العدد ناقصون ناقص عرض ذاتی بود، خود موضوع مسئله که العدده در تعریف ناقص اخذ میشه. یا از ثلاثتون ناقصون. خود ثلاثه در تعریف ناقص، خود ثلاثه که موضوعه در تعریف ناقص اصل نمیشد، جنسش که عدد بود در تعریف ناقص اصل نمیشد. یا در مثال سوم گفتیم الفرد ناقصون، خود فرد که عارض عدده و موضوعه در تعریف ناقص اصل نمیشد، معروضش که عدد بود در تعریف اصل نمیشد. یا در مثال چهارم میگفتیم زوج و زوجه ناقصون، زوج و زوج که موضوع بود در تعریف ناقص اصل نمیشد، معروض جنس این زوج و زوج، یعنی معروض جنس موضوع در تعریف اصل نمیشد. این چهار قسمو در جلسه گذشته توضیح دادیم مفصل. در این چهار قسم عرض ذاتی ما داشتیم، اولی عرض ذاتی اولی بود، قسم اول که العدد ناقصون ناقص برای عدد عرض ذاتی اولی بود، چون خود عدد که تعریفش اخت می شد. اما ناقص بر اون ستای دیگه، یعنی برای ثلاثه، برای فرد، برای زوج و زوج، عرض ذاتی بود، عرض ذاتی اولی نبود. چرا؟ چون خود موضوع در تعریف اخت نمی شد. ما یا قبل ما موضوع در تعریف اخت می شد، یا معروض الموضوع در تعریف اخت می شد، یا معروض المقدم در تعریف اخت می شد. حالا اگر بخوام تمام ذاتی ها رو در تعریفمون جمع کنیم، اینطور میگیم ما یا خذفی حد الموضوع که میشود ذاتی مقدم، ما یا خذ الموضوع او، ما یا خذ الموضوع او یک، او مقدم الموضوع دو، او معروض الموضوع سه، او معروض المقدم الموضوع چهار فی حده. تو برای اینکه همه اقسام عرض ذاتی بیاد ما عکس میگیریم، یعنی به اون اولین، به اون دومین جمله اکتفا نمیکنیم، یعنی جمله دوم رو ما یؤخذ فی حد الموضوع قرار نمیدیم، ما یؤخذ الموضوع فی حد قرار نمیدیم، ما یؤخذ الموضوع یا سه چیز دیگر فی حده، که با اون سه چیز دیگر اشاره به سه قسم عرض ذاتی میکنیم، سه قسمی که اولی نیستن. به این ترتیب جمله اول ما عرض ذاتی مقدم رو شامل میشه، جمله دوم هر چهار عرض رو شامل میشه. چرا؟ چون جمله دوم اکتفا نکرد به ما یؤخذ الموضوع فی حده، بلکه بعد از ما یؤخذ الموضوع سه چیز دیگر هم اضافه کرد، شد ما یؤخذ الموضوع یا یکی از این سه تا فی حده. اون وقت به هر چهار قسم عرض ذاتی داشت اشاره میشه. خب حالا توجه کنید، از عبارت اینطوره: فل اول مقدماته و ثانی اعراضه و ذاتیت الاولیه. اون جمله اول ذاتی رو که مقدمات موضوع باشن توضیح میده، جمله دوم ذاتی رو که اعراض ذاتی اولیه موضوع توضیح میده، ولی اعراض ذاتی دیگر باقی موندن که در این عبارت جامع نیامدند. اعراض ذاتی دیگر باقی موندن در این عبارت جامع نیامدند. حالا اگر کسی بخواهد اعراض دیگر تعریفی بیاورد که اعراض ذاتی دیگر را شامل بشود، باید این چنین بگوید: و این اریده، اگر اراده شود که یجمع جمیع اعراض ذاتیه، یعنی همونطور که ذاتی مقدم در تعریف میاد تمام اعراض ذاتی در تعریف بیاد، نه فقط اعراض ذاتی اولیه، بلکه همه اقسام اعراض ذاتی در تعریف بیاد. قیل اگر کسی اراده بکند، این چنین باید بگوید: ما یؤخذ فی حد الموضوع. این همون جمله اوله که ذاتی مقدم رو افاده میکرد، در اینجا ما یؤخذ فی حد الموضوع یعنی ذاتی مقدم. بعد عبارت بعدی رو دقت کنید، قبلا داشتیم یؤخذ الموضوع، او یؤخذ الموضوع پایین، یؤخذ الموضوع خط پایین تر فی حده، این فی حده متعلق به یؤخذه. قبلا داشتیم او یؤخذ الموضوع و فی حده، حالا میگیم او یؤخذ الموضوع عطف میگیریم، او ما یقدمه او معروضهما فی حده. نمیگیم ما یؤخذ الموضوع فی حده، میگیم ما یؤخذ الموضوع او ما یقدمه او معروضهما فی حده. ما یؤخذ الموضوع فی حده مثل ناقصی که موضوع قضیه یعنی عدد در تعریفش اخذ شد. این همه رو گفتم الان، قبلا گفته بودم، حالا دوباره گفته خود دوباره تکرار کردم. ما یقدمه یعنی ما یقدم الموضوع، ما یقدم الموضوع رو دیروز در جلسه گذشته ما عبارت از جنس گرفتیم، پس ما یقدم الموضوع یعنی جنس الموضوع. در اون جایی که ثلاثه موضوع ما بود، موضوع رو در تعریف ناقص که محمول بود اخذ نمی کردیم، ما یا قبل موضوع جنس رو اخذ می کردیم. اما یه قیدی داشتیم، امشب هم توضیح بدم، یعنی به شرطی که اون جنس اینقدر عام نباشد که از موضوع علم اوسط شود، و اگر از موضوع علم اوسط شد عرض ذاتیش دیگه به درد علم نمیخوره. عرض ذاتی ممکنه باشه ولی به درد این علم دیگه نمیخوره. من ما لا یخرج عن العلم الباحثن، این داره به همون قیدی که در جلسه گذشته گفته شده بود و در همین جلسه دو مرتبه تکرار شد اشاره میکنه. یعنی مقدمی که من ما، یعنی مقدمی که اینقدر اوسع نباشد که از موضوع علمی که از اون عرض ذاتی بحث میکنه بیرون بره، و الا اگر اون موضوع بخواهد، اون مقدم بخواهد اوسع باشد، ممکنه عرض ذاتی باشه، ولی عرض ذاتی این علم نیست و به درد این علم نمیخوره. این شد دو تا دیگه، یو خزال موضوع فی حد ناظر شد به عرض ذاتی اولی، یو خزال ما یو قدم الموضوع فی حد ناظر شد به یکی از اون، به یک قسم از اون سقف عرض ذاتی که اولی نیستن، او معروض و هما ناظر است به دو قسم دیگر که عرض ذاتی هست ولی ذاتی اولی نیستن. معروض و هما یعنی معروض الموضوع یک، معروض المقدم دو. عبارت جالبی ها، با معروض ما هر دو رو جمع کرد، چون قسم سوم ما معروض الموضوع بود، قسم چهارم معروض المقدم الموضوع بود. الان اینجا معروض هما گفته ضمیرش هم به موضوع برمیگرده هم به ما یقدم. اینطور میشه معروض هما یعنی معروض موضوع، که موضوع عبارت بود از ثلاثه، معروضش عبارت بود از عدد، یا معروض مقدم موضوع، موضوع عبارت بود از زوج و صوت، مقدمش که جنسش هست عبارت بود از زوج، معروض زوج عبارت بود از عدد، وقت عدد رو اخذ میکردیم. این فی حد کما مره یعنی این سپس، این سپس قبلا گذشت که یا خضر موضوع یا خضر مقدم یا یا خضر معروض الموضوع و المقدم، که سه قسم است، قسم دومش قسم سومش به دو قسم اشاره میکنه، مزمون میشه چهار قسم. این همه گذاشتن فی حد متعلق به یوخذه. اینطور میشه او یوخذ الموضوع فی حده، او یوخذ ما یقدم الموضوع فی حده، او یوخذ معروض هما فی حده، که این فی حده تکرار شده همه. اخه این یه تعریفیش که جامع همه ذاتی هست. اون تعریف اول جامع ذاتی مقدم و عرض ذاتی اولی بود، اما این تعریف جامع ذاتی مقدم و عرض ذاتی اولی و عرض ذاتی که مقدم و اولی نیست هست، شامل همه انواع ذاتی هست. خب خاجه میخواد حرف فخر رو نقل کنه. فخر ادعا میکنه که مصنف در تعریف ذاتی که از عرض ذاتی، بر تعریف عرض ذاتی که از جانب متأخرین ارائه شده، از جانب متقدمین اراده شده قبول نداره. متقدمین تعریف عرض ذاتی رو اینجوری گفته بودن، مایه و خزل موضوع فی حده، مایه خزل موضوع فی حده، که در جلسه گذشته رو شسیدی شد گفتیم تعریفیست ناقص اگر مراد از موضوع موضوع مسئله باشه، تعریفیست کامل اگر مراد از موضوع موضوع علم باشه، که قبلا بحثش شده. تعریف متقدمین از عرض ذاتی این بود، مایه و خزل موضوع فی حده. فخر رازی میخواد بگه که مصنف این تعریف رو قبول نداشت، لذا از این تعریف عدول کرد، تعریف دیگری رو در اول فصل کرد. یا چون از که تعریفی که مصنف گفت غیر از تعریف متقدمی بود، فخر رازی میگه علتش اینه که حرف متقدمی رو قبول نداشت. بعد توضیح میده فخر که چرا تعریف متقدمین قبول نیست. این توضیح رو از حکمت مشرقیه ابن سینا نقل میکنه، میگه در حکمت مشرقیه ابن سینا بیان کرده که این تعریف باطله، دلیل بطلانش هم گفته، دو تا دلیل بر بطلانش را میکرده. فخرازی به اعتماد اون چه که در حکمت مشرقی ابن سینا آمده ادعا کرده که مصنف در اشارات هم این تعریف متقدمی رو باطل میدونسته و لذا از تعریف متقدمی عدول کرده، تعریف دیگری ذکر کرده. خواجه میخواد عبارت مصنف در حکمت مشرقیه رو خلاصه کنه تا به ما بفهمونه که برداشت فخرازی درست نیست. این کارهایی که الان میخواد در آینده انجام بگیره، فخر میخواد بر مصنف اشکال، میخواد بر تعریف مقدمه اشکال کنه، اشکالی که اون اشکال به مصنف نسبت میده، منتها اون اشکال در اشارات نیامده، در حکمت مشرقی آمده و به کمک اون اشکال میخواد بیان کنه که مصنف در این اشارات هم اگر از تعریف قدما عدول کرده به خاطر اشکالی بوده که به تعریف قدما وارد. بعد خودش تعریف ارائه میده، خود فخر حالا این مباحثی است که بعدا عرض میکنم. خواجه میخواد دفاع کنه چون خواجه اشکال بر تعریف متقدمی نکرد، اشکال کرد که جامعه افراد نیست، ولی گفت اگر مراتب از موضوع موضوع علم باشه اشکال نداره، تعریف درسته. خواجه میخواد از این تعریف تقریبا دفاع کنه، هر سه حکمت مشتقیه رو نه به این عبارت بلکه به خود صورت خلاصه نقل میکنه و بعدا به کلمات فخر میپردازه. ما دیگه چون به اون مباحث ظاهرا نمیرسیم دیگه اون قسمت رو عرض نمیکنه. الان میخوام حرف فخر رو بخونیم. قبل از این که حرف فخر رو بخونیم مصنف یک خط رو به عنوان مقدمه فکر میکنه که به نظر میرسه که به نظر نیسته این مقدمه به هیچ جا بند نیست، نه به قبل نه به بعد، یعنی کلام کاملا بی ارتباط به نظر نیست، نه به قبل ارتباط داره نه به بعد ارتباط داره. ولی بعد از این که نقل قول حکمت مشرقیه رو خواجه شروع کرد معلوم میشه که این عبارت که به نظر میرسه بی ارتباطه خیلی مرتبطه، اما به این عبارت احتیاج داریم. این عبارت حرفای ابن سینا در حکمت مشرقیه رو کاملا روشن میکنه. مصنف مقدمه به عنوان مقدمه بر مقدمه نقد کلام فخر این مقدمه رو میاره، این عبارت رو میاره، این عبارت رو ذکر میکنه تا ما رو آماده کنه برای ذکر کلمات حکمت مشرقیه و دفع اشکال فخر. مقدمه چیه؟ مقدمه رو عرض میکنه که الان به نظرتون میشه اینجا بیفایده است ولی بافایده است، یه خود سب کنید ارتباطش معلوم میشه. از شدن به محضی که کلمات حکمت مشرقی رو میخونید میدونید همین مقدمه سی خواهد اینجا گفته. این مقدمه خلاصه اینه که ما در بعضی تعریف ها مقدم معرف رو در تعریف اخذ میکنیم، در بعضی تعریف ها ما موضوع معرف رو، یعنی اون چه موضوع قرار گرفته برای معرف در تعریف اخذ میکنیم. محمول ما در هر صورت معرف ماست. بله اشتباه گفتم، محمول در هر صورت ذاتیه، محمول در هر دو صورت ذاتیه. یک بار موضوع رو در تعریف محمول اخذ میکنی، اون وقتی که ذاتیمون یعنی عرض ذاتی محمولمون عرض ذاتی باشه. یک بار محمول رو در تعریف موضوع اخذ میکنی، اونجایی که محمولمون ذاتی مقبل باشه. به عبارت روشن‌تر گاهی مقبل رو در تعریف اخذ میکنی، گاهی موضوع رو در تعریف اخذ میکنی. اونجا چون مقدم در تعریف اخذ میشه، تعریف ما تعریف طبیعیه، یعنی باید مقدم اخذ میشد. طبیعت هر تعریفی این چنین است که مقدمات معرف رو اخذ کند از طریق مقدمات معرف و افاده معرفی کنن. طبیعت تعریفیه، پس یه امر طبیعیست. اما اونجایی که موضوع رو در تعریف اخذ میکنیم، در حالی که موضوع مقدم نیست، ما الان تعریف رو از طریق چیزی که مقدم و معرف نیست میخوام بیان کنیم، شیء رو میخوام از طریق غیر مقدم معرفی کنیم. اینجا میفرماید این تعریف ما اضطراریه، یعنی از باب اضطرار ما موضوع رو اخذ کردیم، نه اینکه طبیعت تعریف اقتضا کند اخذ این موضوع رو. طبیعت تعریف اقتضا میکنه اخذ مقدمات رو. اخذ موضوع اگر میشود از باب اضطراره. از باب اضطراره یعنی چی؟ یعنی این محمول یه جوری به موضوع ارتباط داده شده. مثلا گفته شده مناسبت. مناسبت مال چی؟ بالاخره مناسبت مقدار، مناسبت عدد یا مناسبت کم؟ چون محمول جوری آمده که به موضوع مرتبط شده، ما در وقت تبیین محمول موضوع رو دیدیم. حالا اگر محمول رو ما محمول قرار ندادیم، این مساوات رو محمول قرار ندادیم، ماهیت مساوات خواستیم بفهمیم، نه کار به مقدار داشتیم، نه کار به عدد داشتیم، نه کار به کمیت داشتیم، خواستیم بفهمیم مساوات یعنی چی؟ در مثال موضوع در تعریف نمیاد. نمیگیم مقدار اون کذا، میگیم مساوات یعنی برابری. مثلا اصلا موضوع در تعریف نمیاریم. اگر بخوام ماهیت، اگر بخوایم ماهیت یک شی رو بیان کنیم، ماهیت این اعراض رو بیان کنیم، اصلا سراغ موضوع نمیگیم. ولی چون این اعراض بر معروضات عارض شدن و به موضوعات مرتبط شدن، ما از باب ناچاری برای فهمیدن این ارتباط موضوع در تعریف میاریم. چون مناسبت مربوط شده به مقدار، ما از باب ناچاری مقدار میاریم که بفهمونیم این مناسبت مناسبت مقداریه، یا از باب ناچاری عددی میاریم تا بفهمونیم که این مناسبت مناسبت عددیه. ولی اگر خود مناسبت یا خود مساوات رو خواستیم معنا کنیم، احتیاجی به اخذ موضوع نداریم. پس موضوع را که اخذ میکنیم از باب اضطراره، نه اینکه طبیعت تعریف اقتضا کند اخذ موضوع را. طبیعت تعریف اقتضا میکند اخذ مقدمات رو، نه اخذ موضوع. این مسئله که بنام مقدمه گفته میشه الان ازش استفاده نمی کنی، ولی بعدا قابل استفاده است. بعدم ان اخذ المقدمات فی الحد اخذ طبیعی. اخذ مقدمات معرف در حدی که برای معرف میاریم یک نوع اخذ طبیعی است. یعنی طبیعت تعریف اقتضا دارد که ما مقدمات رو درش اخذ کنیم، ولی اخذ موضوع فیه یعنی در حد اضطراریه، اخذیه اضطراری. خب حالا قال الفاضل الشارع، عرض می کنم به نظر میرسه که مرتبط با این عبارت نیست، به ظاهرم همینطوره، خیلی مرتبط نیست، ولی بعدا مرتبط میشه. فعلا ما کلام فاضل الشارع رو بیان میکنیم. اون ابتدای کلام داره همین توضیح رو که از خواهد ارز میکنم میگه. میگه مصنف عبارتی رو که متقدمی در تعریف ذاتی گفتن نپذیرفته و لذا در این فصل از اون تعریف متقدمین عدول کرده و تعریف دیگری ارائه داده. تعریف متقدمین این بود که عرض ذاتی عرضیست که یا خضر موضوع و فیحته. تعریف مصنف این بود عرضیست که یلحق الموضوع من جوهر الموضوع و ماهیت الموضوع، که تعریف مصنف با تعریف متقدمین فرق میکرد. علت و عدول این بوده که تعریف متقدمین باطله. چرا باطله؟ به دو دلیل که دلیلش بعدا میخونیم. قال الفاضل الشارع در قال الفاضل الشارع فی تعریف العرض الذاتی به اخذ الموضوع فی حده و هاذه. دقت کنید این به اخذ الموضوع متعلق به تعریفه، نقول قول نیست. و هاذه عبارت المتقدمین تا آخر نقول قول فخر. قال فخر رازی در کجا گفته؟ در چه بحثی گفته؟ در تعریف کردن عرض ذاتی به این تعریف، یعنی به اخذ الموضوع فی حده که قدما این تعریف کرده بودن، تعریف عرض ذاتی به اخذ الموضوع فی حده که تعریف قدما بود، فخر رازی درباره این چنین تعریفی قال و هاذهی عبارت المتقدمین، گفته این تعریف عبارت متقدمین است که اورد شیخ فی الشفا در شفا مصنف این تعریف رو ذکر کرده و تبعه مقلدت المتأخرین، کسانی که مقلد متأخرینند که مقلد شیخ شدند، اینا هم این تعریف رو ذکر کردند ولی همین شیخی که این تعریف رو در صفات ذکر کرده بیانه در حکمت مشتقی بطلانها، یعنی بطلان هذه العبارت رو، این عبارت رو که عبارت متقدمین است و برای تعریف عرض ذاتی آوردن، شیخ در حکمت مشتقی باطل کرده، به دو دلیل باطل کرده. دلیل ها سمت کنید، من کلام فخر رازی تا آخرش میخونم. میشه سر اقولو که کلام شیخ کلام خاجست نیست. بله، دلیل اول بر بطلان این تعریف، موضوع یک ماهیتی داره یا وجودی داره. مثلا وقتی میگیم که هر عدد ناقصان، موضوع عبارت از عدد محمولم که عرض ذاتیست عبارت از ناقصه. حالا ما میخوام عدد رو که موضوع است در تعریف ناقصی که محموله و عرض ذاتی اخذ کنیم. موضوع ماهیتی داره که با ماهیت محمول فرق میکنه، وجودی داره که با وجود محمول فرق میکنه. پس موضوع به کلیته با محمول فرق داره. چیزی که به کلیته با محمول فرق داره چطوری میتونه معرف محمول بشه؟ چطوری میتونه در تعریف محمول عکس بشه؟ این ارتباطی به محمول نداره، نه ماهیتش مرتبطه به ماهیت محموله، نه وجودش مرتبطه به وجود محموله. چه ربطی به این عرض ذاتی داره که شما در تعریف اخذش میکنید؟ این اشکال فخره. با اون مقدمه که گفتیم اشکال روشن میشه. ما اخذش کردیم نه این به عنوان اینکه طبیعی است اخذش، به عنوان اضطرار اخذش کردیم، چون خواستیم ارتباط این محمول با موضوع رو افاده کنیم. حالا من به این جواب کار ندارم، فقط این تیکه رو اضافه کردم که بدونید اون مقدمه رو ما بی جهت فکر نکردیم، یعنی خواجه اون یه خط رو بی جهت فکر نکردیم. اشکال فخری نه، من دوباره اشکالش رو تبیین میکنم، کاری به اون دفاع خواجه ندارم. اشکال فخری اینه که شما موضوع رو در تعریف عرض ذاتی اخذ میکنید، این موضوع چه ربطی با عرض ذاتی داره که شما در تعریف اخذ میکنید؟ نه ماهیتش با ماهیت عرض ذاتی شرکت داره، شباهت داره، نه وجودش شباهت داره. خب چیزی که نه به ماهیتش و نه به وجودش مرتبط هست به عرض ذاتی چگونه در تعریف عرض ذاتی اخذ میشه؟ پس این که میگید ما یو خضر موضوع فیات غلطه، معنیش اینه که ما یو خضر یه امر بی ارتباط در حد یه امر بی ارتباط. خب امر بی ارتباط که در حد امر بی ارتباط اخذ نمی کنن، پس این تعریف شما شدید رو غلطیه. این اشکال اول. بله، بل یه نمصنف در حکمت مشتقیه بطلان این عبارت رو به این بیان و ان الموضوع به ماهیتی و وجودی متمیزتن ان ماهیت العرض و وجودی، یعنی موضوع هم ماهیتش از ماهیت عرض ذاتی جداست، هم وجودش از وجود عرض ذاتی جداست. فکیفه یو خضو این چنین جدایی در حد اون عرض ذاتی، این دو تا که از هم جدان چرا یکی رو در حد دیگری اخذ میکنی؟ دو چیزی که به هم مرتبطن میتونه یکی معرفی دیگری قرار بگیره، دو چیزی جدایی هستن که نمیتونه یکی معرفی دیگری قرار بگیره. این اشکال اول. بله، وجود چون موضوع که مسلم که داست وجود هر شخصی جدای از وجود دیگه هست، وجودشون جداست. یه وجود رابط، نه یه وجود رابط بینشون برقرار میکنید، وجودشون جداست. یعنی وجود موضوع جداست، وجود محمول هم جداست، منطقه شما در قضیه یه وجود ربطی بین این دوتا میارید. وجود ربطی که آوردید، وجود ربطی که میارید، اون وقت یه ارتباط خارجی بینشون میدید، ولی خود وجود ها هم جداست. البته شما در وجود ربطی که اشاره میکنید همون استراری که خواجه داره میگه. خواجه میگه وقتی محمول رو بر موضوع تو هم کردی، یه جور ارتباط این محمول رو به موضوع دادی، یعنی محمول رو به موضوع ارتباط دادی. من در ضمن تعریف اگر خواستی محمول رو خودش رو معنا کنی، خب بله موضوع در تعریف نمیاری، اما اگر خواستی خودش رو مرتبطاً به موضوع معنا کنی، موضوع باید تو تعریف بیاد. این شما که میگید حمل است و فلان، بله در صورتی که حمل رو رعایت کنی، یعنی ارتباط محمول به موضوع رو رعایت کنی، موضوع باید در تعریف بیاد و تعریف آمدنشان اضطراریه نه طبیعی، که این دیگه بعدا بیان میشه انشاءالله، اینا بعدا توضیح داده میشه، فعلا ما داریم اشکالات فقه رو میخونیم. اما اشکال دوم، عرض ذاتی در چه چیزی وابسته به موضوع است؟ در ماهیتش یا در عرضیتش؟ در ماهیت وابسته نیست، سواد حالا عرض ذاتی نباشه، هر عرضی، ماهیت سواد وابسته به ماهیت اقتدار نیست. اگر سواد بخواهد عارف شود محتاجی به اقتدار است، ولی خود ماهیت شما تو ذهن متصور میکنید اصلا نه جداری لازمه نه هیچی، خود سواد یه ماهیتی داره جدا معنا میشه، پس در ماهیتش محتاج به موضوع نیست، در عرضیتش محتاج به موضوعه. این اگر بخواهد عارف شود موضوع میخواهد، ولی ماهیتش که بخواهد محقق بشه موضوع نمیخواد. ما ماهیتش رو در ذهن متصور میکنیم و هیچ احتیاجی به موضوع احساس نمیکنیم. در خارج هم اگر نمیخواست عارف بشه و وجود خارجی پیدا کنه، اگر این ماهیت میتونست در خارج مستقلا وجود بگیره بازم احتیاج به موضوع نداشت، چون در خارج نمیتواند وجود بگیرد مگر عارضاً، پس در وجود عرضی یعنی در عرضیتش احتیاج دارد. خب این درست؟ عرض ذاتی در ماهیتش احتیاج ندارد، در عرضیتش احتیاج داره. خب این مثلا درست، مثلا بعدی شما وقتی میخواد عرض ذاتی رو تعریف کنید ماهیتش رو تعریف میکنید یا عرضیتش رو؟ ماهیتش رو تعریف میکنید نه عرضیتش رو، یعنی همونی رو تعریف میکنید که موضوع احتیاج نداره، نه اونی رو که به موضوع احتیاج داره. اگر اونی رو که به موضوع احتیاج نداره تعریف میکنید، چرا موضوع رو تعریف بخش میکنید؟ شما دارید چیزی رو تعریف میکنید که موضوع احتیاج نداره، خب چرا چه تعریف موضوع بخش میکنید؟ اگر عرضیت رو میخواستید تعریف کنید، خب مثلا بگید موضوع رو تعریف عقص کنید، اما شما که نمیخواد عرضیت رو تعریف کنید، میخواد ماهیت رو تعریف کنید و ماهیت این عرض احتیاج به موضوع نداره، پس موضوع در تعریف عقص نمیشه. این هم اشکال داره. و ایزن الاعراض و غیر متعلقت به ماهیاتها به موضوعاتها، این به موضوعاتها متعلق است به غیر متعلقه، ولی به ماهیاتها متعلق به این نیست. موضوع ماهیتشان، به ماهیتان ماهیتشان، این اعراض، اعراض ماهیتشون متعلق به موضوعاتها نیست. عبارت میخوام معنا بشن، غیر متعلقتن به ماهیتها، به ماهیت رو متعلق به غیر متعلق نگید، نگید متعلق به ماهیتشون نیست، نگید به ماهیتشون متعلق به موضوعاتشون نیستن. به ماهیت ها رو جلو معنا کنید، جلو معنا کنید. اعراض به ماهیت ها غیر متعلقتن به موضوعات ها، اینطور معنا کنید عبارت خوب معنا میشه. اعراض به عنوان ماهیتشون، به حیث ماهیتشون، اعراض به حیث ماهیتشون وابسته به موضوعاتشون نیستن، به حیث عرضیتشون وابستن. ایزان الاعراض به ماهیات ها، من به ماهیات ها جلا معنا میکنم، اعراض به ماهیاتشون یعنی به حیث ماهیاتشون متعلق و وابسته به موضوعاتشون نیستن، بلکه تعلق این اعراض به موضوعاتشون لعرضیت ها، به خاطر عرضیت این اعراضه، یعنی چون میخوان عارض بشن وابستن، نه چون این ماهیتی دارن. و هیه من لوازمه ها، هیه یعنی این عرضیت از لوازم اعراض است، نه ماهیت اعراض باشد، در حالی شما میخواد ماهیت رو بیان کنید، نمیخواد لوازم این اعراض رو بیان کنید، میخواد ماهیت این، ماهیات این اعراض رو بیان کنید، نه لوازم اعراض رو که عرضیته. اگر میخواستید لوازم اعراض رو که عرضیته تعریف کنید، خب ناچار بودید موضوع در تعریف عقص کنید، اما حالا که دارید ماهیت این اعراضها رو میآورید نه لوازمشون رو، چون در ماهیات احتیاجی به موضوع ندارن، جا نداره که موضوع در تعریف عقص کنید. حاجی که این چی شد؟ وحی یعنی این عرضیات از لوازم این عرضن و شما لوازمی که تعریف نمی کنید، شما دارید ماهیات رو تعریف می کنید، اونی که داره تعریف می شه محتاج به موضوع نیست تا در تعریفش موضوع بیاید، اونی که محتاج به موضوع است، یعنی لازم، یعنی عرضیت، اون که تعریف نمیشه. از شما در تعریف اون عرض چرا موضوع رو میاری؟ این هم اشکال دیگه اون رضی بسن. اگر تعریف
میکرد به
وجوداتها عرض غیر متعلقات این به وجوداتها؟
نه، تعلقها به
موضوعاتها خواهد میدیه. یعنی شما فرمود بگید بل تعلق ها به حال وجودات حل خارجیه که وجودات عارضی است، وجودشون وجود عارضی است، چه بگیم وجودات ها وجودات حل عارضیه، چه بگیم لعرضیت ها، فرق نمی کنه. ولذالک فخر رازی داره میگه ولذالک، یعنی به خاطر این دو اشکالی که در تعریف متقدمین وارد می شود، عدل الشیخ انتل کر عباره، یعنی عبارت متقدمین فی هازل کتاب که کتاب اشارات در شفا عدول نکرد، در شفا همین عبارت متقدمین گفت، در حکمت مشتقیه برش اشکال کرد، حالا در اشارات از این عبارت متقدمین که مبتلا به اشکال عدول میکنه الا مازشر رو به همون تعریفی که خودش در صدر فصل گفت، که گفت عرض ذاتی ما یه حقال موضوع من جوهرهی و ماهیته. خب این اشکال فخر بود، یک بخش از کلمات فخر بود که در این بخش ایشون توضیح داد که مصنف از تعریف قدما عدول کرد و به تعریفی که خودش گفت پرداخت. علتش هم اینه که تعریف قدما به دو اشکال مبتلاست، دو اشکالی که ابن سینا در حکمت مشرقیه گفته. این مطلب رو که ذکر میکنه بعد میگه که تعریف جامعی که میتواند هم ذاتی مقدم رو شامل شود هم عرض ذاتی رو شامل شود، این دو تاییست که من میگم، دو تا تعریف جامعه ذکر میکنه، همون دو تعریف جامعه که عرض کردم با یک جمله هر دو ذاتی رو افاده میکنه، مثل خاجه نیست که با دو جمله ذاتی ها رو افاده کرده، ایشون با یک جمله افاده میکنه. جمله اولش اینه ما یحمل علی الشیء لما هو هو، محمولی که بر موضوع هم میشود به خاطر اینکه این موضوع این موضوع است. خالبه نید هم مقبل رو شامل میشه هم عرض ذاتی رو، مقبل بر موضوع هم میشه، یعنی حیوان بر انسان هم میشه چون انسانه، چون انسان انسان هست حیوان مثلا میشه، این برای مقبل. عرض ذاتی تعجب بر انسان هم میشه چون انسان انسانه، تعجب عرض ذاتی بود دیگه، تعجب بر انسان هم میشه چون انسان انسانه. پس میبینید که هر دو محمول، چه ذاتی مقدم چه عرض ذاتی، بر موضوع دارن هم میشن چون موضوع این موضوعه، یه واسطه دیگه نمیخواد، فقط بخاطر این موضوع، چون موضوع انسان است ذاتیش که حیوان است برش هم میشه، چون موضوع که انسان است عرض ذاتیش که تعجب برش هم میشه. پس با یک تعریف هر دو ذاتی رو افاده کردیم، هم ذاتی مقدم رو هم ذاتی عرض ذاتی رو. این یه بله؟ عرض ذاتی اولی بله آمد سمت جعله، یعنی جعله الفاضل و شاره، رخمی رو که جامع باشد، رخمی رو که جامع باشد، یعنی هم ذاتی مقدم شامل بشه هم عرض ذاتی شامل بشه، بناءن علیه، یعنی بنابر اون تعریفی که مصنف در این کتاب آورده، چون در این کتاب گفت یلحق العرض ذاتی ما یلحق الموضوع من جوهرهی و ماهیته، یعنی ما یلحق الموضوع لما این که موضوع موضوع است، لجوهرهی و ماهیته، یعنی همین دیگه، یعنی لما این که موضوع موضوع است. با توجه به این تعریفی که مصنف در این کتاب آورده، فخر رازی دو تا تعریف و دو تا رسم جامعش ارائه داده، جعل رخم جامعه رو بناءً علیه، یعنی بنابراین تعریفی که مصنف در این کتاب آورده، یعنی با توجه به تعریفی که در این کتاب آورده رخم جامعه رو این دوتا قرار داده. یک همین اشاره که دو بشه، یک ما یحملو، یعنی ما یعنی عرض ذاتی، یعنی ذاتی، نه عرض ذاتی، ذاتی محمولی که حمل می شود بر شی، یعنی بر موضوع، لما هو و هو، یعنی لما این که این شی این شی است، چون این شی این شی است این محمول رو برش حمل می کنیم. توجه می کنید که هم محمولی که ذاتی مقدم است بر موضوع به خاطر این که موضوع موضوع است حمل می شه، هم محمولی که عرض ذاتی است در موضوع به خاطر اینکه این موضوع این موضوع هم میشه. پس این تعریف جامعه هر دو ذاتی ها میشه. دوم، تعریف دوم، هوالذی او هوالذی یعنی ذاتی، الذی امریست که یقتضی هشتی به ما هو به خوبه، یقتضی هشتی به ما هو به خوبه، یعنی موضوع او را اقتضا میکنه. ذاتی چیزیست که شی او را اقتضا میکنه. این یه مقدمه میخواد که از اون مقدمه بفهمیم که این عبارت جامع هر دو ذاتیه. و اون مقدمه اینه که هم علت معلول را اقتضا میکند، هم معلول علت را اقتضا میکند. نشه بینشون تلازمه؟ علت و معلول بینشون تلازمه دیگه. چون بینشون تلازمه، هم این اون را اقتضا میکنه، هم این اون را اقتضا میکنه. پس هم معلول اقتضا میکند علت را، هم علت اقتضا میکند معلول را، به وجود تلازم بین هما. حالا چی چنینه؟ وقتی میگیم هوالذی یقتضیه شی، یعنی یقتضیه موضوع، اگر اون شی مقدم باشد، مقدم را شی یعنی ذل مقدم که ذل ذاتیش اقتضا می کند، از باب اقتضا کردن معلول علت، چون اجزاء ماهیت که مقدماتن علت ماهیت هست، اجزاء ماهیت علت ماهیت هست. پس اگر میگیم که این شی یعنی ماهیت اقتضا می کند این محمول یعنی مقدم ذاتی را، از قبیل اقتضای معلول للعلت، چون اجزاء معلول هست، ماهیت معلوله، اجزاء مقدم هم در علت هست. اگر ماهیت اقتضا می کند ذاتی را که مقدم است، از این باب است که ماهیت معلول است و این ذاتی ها علت هست و معلول علت را اقتضا می کند. اما اگر ذاتی یعنی عرض ذاتی، عرض ذاتی لازم اون معروضه و معروض ملزومه، ملزوم می شود علت، لازم می شود معلول، و اگر این شی که ملزوم است و معروض است اقتضا می کند این عرض را، از باب اقتضای علت است می معلول. این یقتضیه در این تعریف دوم دو جور معلوم میشه. یا هوالذی ذاتی، ذاتی چیزیست که شی یعنی ذاتی او رو اقتضا میکند، چون این ذاتی ذاتیست. چطور اقتضایی؟ اگر ذاتی مقدم باشد، شی این ذاتی را اقتضا میکند از قبیل اقتضاء معلول علت. اگر این شی معروض باشد، اگر شی معروض باشد نه ذاتی، معروض باشد اقتضا می کند اون عرض ذاتی رو از قبیل اقتضای علت معلوم. پس چون اقتضا دو نوع دارد و هر دو نوع اش رو در این عبارت اراده می کنیم، عبارت می شود جامع هر دو نوع ذاتی. نه، اقتضا رو در معنی خودش اقتضا رو داریم دوتا میخونیم. اقتضا در معنی خودش به کار رفته، منتها دو مصداق داره، نه در دو معنا به کار بردیم. اقتضا در معنی اقتضا، اقتضا دو معنا ازش اراده نشده. استعمال لفظ در اکثر از معنی اینه که ما یه لفظ رو بگیم دو معنا اراده کنیم، در حالی که ما در اینجا یه لفظ رو که اقتضاست گفتیم یه معنا اراده کردیم، منتها این یه معنا دو طرف داره، یک بار اقتضای این طرف به این طرفه، یک بار برعکس اقتضای این طرف به این طرف، ولی در هر دو اقتضاست. طرف این اقتضا رو متعدد قرار دادیم، دو جور قرار دادیم، نه خود اقتضا رو. پس لفظ در دو معنا به کار نرفته، در یه معنای اقتضا به کار رفته. این اقتضا گاهی این دو طرف رو داره، گاهی اون دو طرف رو داره. این اسم لفظ در اصل معنا نمیشه، رزش کل نداره. او هوالذی یعنی ذاتی، امریست که او را شی اقتضا می کند. شی یعنی موضوع. حالا این موضوع یه وقت ذاتیه، یه وقت معروضه. به ما هو به هو، یعنی چون این شی است، اون ذاتی را اقتضا می کند. این شی چون شی است مقدم را اختزا می کند از باب اختزا کردن علت معلول علت. این شی چون معروض این عرض ذاتی است، این عرض ذاتی را اختزا می کند از باب اختزا کردن علت معلول. قال و ذالک، ذالک را توجه کنید، قال این تخربی و ذالک یعنی جامع بودن این تعریف دوم. تعریف اول رو توضیح نمیده که چطوری جامعه، اون روشنه. تعریف دوم رو توضیح میده که چطوری جامعه. قال و ذالک یعنی جامعه بودن این تعریف دوم به این جهت است که ماهیت چیز ذاتی است، اقتضا میکند مقدمات خودش را که ذاتی مقدمن به نحو اقتضای معلول علت را. و اعراض ذاتیه که معلول اون معروضند و تختزی، نه یعنی تختزی اون ماهیت، و تختزی اون ماهیت که معروض است، اعراض ذاتیه را از باب اقتضای علت معلول را. که نه توضیح داده شد، روشن شد. ماهیت که همون شیء است، همون موضوع است، یک بار مقدمات را اقتضا می کند از باب اقتضای معلول علت، اون مقدمات میشن ذاتی. یک بار این ماهیتی که معروض است عرض رو اقتضا می کند از باب اقتضای علت للمعلول، این عرض می شوند ذاتی. پس در هر دو ذاتی ماهیت اقتضا کننده است، منتها یک بار از باب این که معلول داره اقتضا می کنه علت رو، یک بار از باب این که علت داره اقتضا می کنه معلول. ولی علی ای حال ماهیت اقتضا کننده است و اون که اقتضا می شود ذاتی است. حالا یا ذاتی مقدم است یا عرض ذاتی. می‌بینید با همین تعریفشون هر دو ذاتی رو افاده کرد. از تعریف اولش هر دو ذاتی رو بیان کرد، تعریف دومش هم هر دو ذاتی رو بیان کرد. اینم حرف وقت تا انشاءالله برسیم به حرف خاطر.